بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. امر دوم در مباحث فقه بحث از تجری هست. اجمالا تجری معناش این است که، و بحثش در این رابطه هست که، آیا اون آثاری که بر مخالفت واقعیه ترتب پیدا می کند، اون آثاری که بر مخالفت واقعی مترتب می شود مثل عصیان، آیا بر مخالفت اعتقادی هم ترتب پیدا می کند یا خیر؟ در این بحث تجری بزرگان معمولاً یک مقداری راجع به خود این تجری بحث می کنن در امور متعدد، و بعد از اینکه این امور متعدد رو تمام کردن، میان وارد تنبیهات بحث تجری می شن. اینجا یک مطلبی که در باب تنبیهات گاهی ذکر میشه و برخی از بزرگان هم قبل از ورود به بحث تجری عنوان کردن به عنوان مقدمه بحث تجری، این است که گرچه این بحث در مباحث قطع مطرح میشه، اما اختصاصی به بحث قطع نداره. در بحث قطع میگیم که اگر کسی قطع به یک موضوعی پیدا کرد، قطع پیدا کرد که این موضوع خارجی خمره، یا قطع پیدا کرد به یک حکمی از احکام شرعی و با این قطع خودش مخالفت کرد، که ازش تعبیر میکنیم به مخالفت اعتقادی، قطع پیدا کرده که این خمر با قطعش مخالفت کرد و این مایع رو نوشید، قطع پیدا کرده این که نماز جمعه واجبه با قطعش مخالفت کرد و نماز جمعه رو ترک کرد. حالا اگر تصادفاً این قطع مطابق با واقع در نیاد، اونجایی که قطع پیدا کرده که این مایه خمره، بعد معلوم بشه که این مایه آب بوده یا مایه دیگری بوده، خمر نبوده، اینجا مسلماً از مباحثی است که در باب تجری مطرح میشه، و از این جهت است که بحث تجری رو در همین مباحث قطع اصولیین عنوان کردن. اما بحث در این است که آیا تجری اختصاص به مخالفت با قطع داره، یا اینکه در باب امارات و اصول عملیه اونجا هم تجری جریان داره. بالاتر در موارد علم اجمالی اونجا هم بگیم تجری جریان داره. بالاتر در موارد شبهات قبل از فهم، اقتحام در شبهه و ارتکاب در شبهه، اونجا هم ما بیاییم بگیم که تجری جریان داره. آیا در این موارد، یک در موارد امارات و اصول عملیه، مثالش این است که اگر یک بینه‌ای قائم شد بر این که یک مایعی خمره، خب وقتی بینه قائم میشه انسان که قصد پیدا نمی کنه بر خمریت، بینه قائم شده است بر خمریت این مایه، حالا شخص میاد میگه ولو این که خمر هم باشه من با این بینه مخالفت میکنم، مرتکب این مایه میشه، شرب میکنه، اما بعدن کشف خلاف میشه، بعدن معلوم میشه که این بینه اشتباه بوده، این مایه در اینجا خمر نبوده. یا اصول عملیه مثل استصحاب، اگر ما استصحاب کردیم خمریت یک مایه ای رو و آمد این شخص مرتکب این مایه شد اما بعدن کشف خلاف شد معلوم شد که این خمر نبوده، آیا در این مواردی که اماره یا اصل عملی، حالا چه در موضوعات و چه در باب احکام قائم میشه و بعدن کشف خلاف میشه، آیا در اینجا هم تجری جریان داره یا جریان نداره؟ اینجا وقتی ما کلمات بزرگان رو میبینیم در خصوص همین احکام ظاهریه که مؤدای امارات و اصول عملیات، مجموعاً دو مطلب در کلامشون وجود داره برای این که ما بگیم این موارد از بحث تجری خارجه. مطلب اول این است که گفتن احکام ظاهریه اصلا درش کشف خلاف معنا نداره، احکام ظاهریه موضوعش جهل به حکم واقعی هست، اونجایی که کسی جهل دارد به حکم واقعی یا جهل دارد به واقع یک موضوعی، اینجا ما بر طبق امارات یا اصول عملیه یه عمل میکنیم. اون زمانی که کشف خلاف میشه اون زمان عمل و نهایت و عجل این حکم ظاهری تمام میشه. بعد از این که کشف خلاف میشه، کشف خلاف معناش این نیست که قبلا این حکم دیگری داشته، تا زمانی که این حکم ظاهری قائمه مسئله این چنینه، تا زمانی که اصل عملی دلالت بر وجوب یک شیء بکنه مثل استصحاب، با استصحاب اگر ما آمدیم وجوب نماز جمعه رو اثبات کردیم، این استصحاب حجیتش باقیه تا زمانی که ما یقین به خلاف پیدا نکردیم. خب حالا وقتی یقین به خلاف پیدا می کنیم، آیا بعد از یقین به خلاف کشف از این میشه که قبلا واجب نبوده، یا اینکه نه تا حالا حکم ظاهری خاصیت داشته، چون حکم ظاهری موضوعش جهل به واقع، از حالا به بعد ما که علم پیدا کردیم به واقع باید بر طبق واقع عمل بکنیم. تشبیه میکنن حکم ظاهری را به انقلاب الخمر خلا، اگر در اونجایی که یک مایعی خمر بوده، این تا زمانی که خمر محکوم به حرمته، اگر این مایعی که خمر تبدیل به خل شد و شد سرکه، از حالا به بعد دیگه حلاله. بعد از این که تبدیل به خل حالا یا خل شد، اینجا نمیگیم کشف از این میکنه که قبلا حلال بوده، از حالا به بعد حکم خل و حلیت در اینجا جریان داره. حکم ظاهری عمد او تا زمانی است که جهل به حکم واقعیه. بعد از آنی که حکم واقعی برای شما روشن شد، دیگه موضوع حکم ظاهری از بین میره و منتفی میشود به انتفاع موضوع، دیگه درش اصلا کشف خلاف معنا نداره. این بیان رو ذکر کردن و نتیجه گرفتن که پس اصلا تجری در باب حکم ظاهری معنا نداره. تجری در اونجاییست که کشف خلاف راه داشته باشه. شارع میگه تا زمانی که جهل به حکم واقعی داری، این حکم برای تو مجهوله به عنوان حکم ظاهری. تا زمانی که این جهل هست، موضوع حکم ظاهری هست، اینجا حکم ظاهری موجوده. خب اون زمانی که جهل از بین میره، موضوع از بین رفته. وقتی موضوع از بین رفت، دیگه معنا نداره بگیم حالا کشف خلاف شده. از حالا به بعد شما جهلتون تبدیل به علم شده، الان باید مطابق با این علمتون عمل بکنید. لذا کشف خلاف اصلا در حکم ظاهری راه نداره. و تجری یعنی اونجایی که آدم یک عملی رو با اعتقاد خودش مخالفت بکنه، مخالفت اعتقادیه داشته باشه و بعدم کشف خلاف بشه، یعنی معلوم بشه در همون زمانی که این شخص این مایه را به عنوان خمر یا این عمل را به عنوان حرام انجام داده، کشف از این میشه که نه، اون موقع خمر نبوده، اون موقع حرام نبوده. در باب حکم ظاهری این چنین نیست. این بیان و مطلب اول برای عدم جریان تجری در باب احکام ظاهریه. این بیان به نظر میرسه که مخدوشه. اشکالش چیه؟ اشکالش این است که در باب احکام ظاهریه اگر ما قائل به سببیت بشیم، این بیان درسته. بگیم شارع میگوید حالایی که جهل به واقع داری، من این اماره را جهل میکنم به عنوان سببیت، یعنی سبب در حدوث مصلحت در معدای خودش. چون اماره قائم شده بر وجوب صلات جمعه، پس صلات جمعه مصلحت دار بشه. اگر سببی شدیم، خب این بیان درسته. بگیم تا حالا جهل به حکم واقع داشتی، امارم روی مبنای سببیت، اون چی که تا این زمان برای شما بوده وجوب نماز جمعه بوده بر طبق استصحاب یا اماره، از حالا به بعد که علم پیدا کردی به واقع، دیگه اماره براش مجالی وجود نداره. در حالی که این مبنای سببیت چون سر از تصویب در میاره و تصویبم به ادله اربع باطله، لذا و مبنایی که خب کثیری و قریب به اتفاق از اصولیین اختیار کردن در باب احکام ظاهریه طریقیته، از این باب لذا این بیان درستی نیست. بیان دومی که دارن یا وجه دوم، اونم همینه، فرقی نمی کنه دیگه. این که گفتیم الان مشترک بینه اماره و اصول عملیه فرقی نمی کنه. بله دیگه، ولی خب جوابش همینه. یعنی اونجایی که شما شک دارید این حلال یا حرام، جلیل میگه تا مادامی که شک دارید کل شیء لک حلال. اگر ما قائل بشیم به این که حلیت الان برای ما جعل میشه و مصلحت دارم هست، خب این اشکال پیش میاد، کشف خلاف دیگه معنا نداره. در حالی که میگیم همون موقعی که ما شک داریم این فعل به حسب واقع همون حکم واقعی براش هست و کشف خلاف راه داره. به عبارت اخرى وقتی مسئله طریقیت رو مطرح کردیم، دیگه طریق خودش اسمش همراهش هست، ممکنه مطابق با واقع باشد، ممکنه مطابق با واقع نباشه، کشف خلاف بشه. بیان دوم این بیان هست که ما در باب تجری اصلا میخواییم ببینیم که آیا تجری حکم معصیت واقعی رو داره یا نداره. این بحثی که حالا میخواییم شروع کنیم که آیا فعل متجرابه قبیحه یا قبیح نیست، عقاب داره یا عقاب نداره، خود تجری آیا عقاب داره یا نداره، میخوایم ببینیم آیا این مثل اونجاییست که کسی معصیت واقعی میکنه یا نه. بحث تجری اینه که کسی که عملی رو انجام میده به عنوان حرام اما بعد معلوم میشه حرام نبوده، آیا این مثل اون کسیست که عملی رو به عنوان حرام انجام میده و بعد معلوم میشه حرامم بوده یا نه. در حالی که این قائل میگه که اصلا خود تجری اسیان است حقیقتا، نه این که ما بخواییم بگیم تجری اینم مثل معصیت واقعی هست. تجری نه، تغییر فرق لسان شد. قائل میگه مخالفت با اماره و اصول خودش عصیان است حقیقتا. اگر یک اماره‌ای بر وجوب سوره در نماز قائم شد، اماره قائم شد بر این که سوره در نماز واجبه و کسی آمد در اینجا با این اماره مخالفت کرد، سوره رو انجام نداد، قائل میگه خود مخالفت با این اماره یا حالا مخالفت با اصل عملی خودش اصلا عصیان حقیقیه. نه این که بگیم این به منزله عصیان حقیقی هست، بخواییم ما نهنوهی رو نازل منزله عصیان حقیقی قرار بدیم. این خودش از مصادیق معصیت واقعیت طریقی رو شاره برای ما قرار داده. شاره فرموده اگر خبر واحد آمد بر طبقش عمل کن، و اگر حالا ما عمل نکردیم خود همین می شود معصیت واقعیه. این بیان هم بیان مخدوشیه. چرا؟ برای اینکه ما انشاءالله در بحث امارات که برسیم اونجا میگیم که امارات یا اصلا به طور کلی احکام ظاهریه، این احکام ظاهریه خودشون یک ملاکات مستقلی از ملاکات احکام واقعیه ندارن. احکام ظاهریه عنوان احکام طریقی رو دارن، یعنی این طریق است شارعی که فرموده به این خبر واحد عمل کن، به خبر ثقه عمل کن، این طریق است برای این که ما رو به اون واقع برسانه. ولا خود این جدای از واقع یک ملاکات مستقلی نداره تا ما بیم بگیم خود این هم یک عصیان جداگانه داره یک معصیت جداگانه داره. تمام این احکام ظاهریه عنوان طریقی رو دارن. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد دو بیان برای عدم جریان تجری در امارات و اصول عملیه ذکر شده. هر دو بیان رو ملاحظه فرمودید که باطله و ما معتقدیم که همون ملاکی که در باب تجری در باب قطعه، همون ملاک هم در اینجا میاد. خب چه فرقی میکنه؟ در باب قطع ما میگیم اگر کسی قطعه به یک موضوعی یا قطعه به یک حکمی پیدا کرد، آمد با این قطعش مخالفت کرد، قطع پیدا کرد به خمریت میشه قطع به موضوع، یا قطع پیدا کرد به یک حکم حرمت، با قطعش مخالفت کرد، خمر رو مرتکب شد و تصادفاً بعداً معلوم شد که این مایه خمر نبوده، اینجا اصلا تجری مطرح میشه. همین بیان در مانه نفی هم هست، اگر بیانه قائم بشه بر این که این مایه خمره، یا استصحاب کنیم ما خمریت این مایه را، خب حالا این شخصی که بیانه برای او قائم شده که این مایه خمره، میگه خب حالا خمر باشه و من به نیت انه خمرون میخوام بخورم در اینجا، مرتکب میشود به نیت خمریت، اما بعد معلوم میشه خمر نبوده. خب همون ملاکی که در باب قطع میاد در اینجا میاد و بعدن ما همون ادله ای را که برای عقاب در باب متجربه ذکر میکنیم اینجا هم جریان داره. پس از این نظر فرقی وجود نداره. اینجا وقتی شما کلمات مرحوم محقق نائینی در فوائد الاصول در جلد سوم در صفحه 53 وقتی کلمات ایشون رو در اونجا میبینید، ایشون از عباراتشون استفاده میشود که باید بین امارات و اصول مثبته تکلیف و امارات و اصول نافیه تکلیف فرق گذاشت. در امارات و اصول مثبته ایشون فرمود نه تنها تجری جریان داره، بلکه تجری از دو جهت در اونجا وجود داره، به خلاف قطع که یک جهت بیشتر وجود نداره. بیانی که دارن این است که می‌فرمان وقتی بیانه قائم شد بر این که این مایه خمره، اگر شخص بیاد همین مایه رو بگه ولو بیانه گفته خمره، من مرتکب میشم. خب این یک نوع تجریه، این یک نوع تجریه. بیان دوم تجریشون این است که میگه بیانه قائم شده بر این که خمره، منم باید گوش بر به بیانه بکنم، اما میگم به احتمال و به رجاء این که این خمر نیست، به رجاء این که این خمر نیست میاد مرتکب میشه. بیانه میگه دو تا آدم شاهد عادل آمدن گفتن هذا خمرون، منم باید این طریقی را که در نزد این شخص و در نزد این شخص بیانه قائم شده تبعیت کنه. این شخص، این شخص که بیانه در نزد او قائم شده، روی ضوابط باید بنا رو بگذاره بر عمل به این طریق. حالا میگه این دو تا شاهد عادل هستن ولی احتمال اشتباه رو میدم به رجاء این که این خمر نباشن برمیداره رو مرتکب میشه. اینجا بیانی که فقط در کلام ناینیه و ما جای دیگه ندیدیم این است که فرموده اینجا هم این رو تجربی کرده، منتها در مثال قبلی تجربی نسبت به واقع بینه میگه خمر، اینم این رو به عنوان انه فی الواقع خمرون برمیداره میخوره، تجربی میشه نسبت به واقع. اما در اینجا تجربی به نسبت الی الواقع نیست، تجربی به نسبت الی طریق، یعنی شاره فرموده و سرد بالعاده یا بینه رو شاره حجت قرار داده، بینه گفته این خمره، حالا میگه من احتمال دیدم بینه اشتباه کرده باشه، به امید این که این خمر نباشد برمیداره میخوره، واقعا هم خمر نبوده. اینجا یه مخالفتی صورت گرفته اما مخالفت با طریقه، مخالفت با طریق میشه تجری در باب طریق. آیا این بیان درسته یا نه؟ یعنی ما در باب امارات و اصول دو جور تجری داریم، یکی تجری به نسبت الی الواقع، یکی هم تجری به نسبت الی طریق داریم. ظاهر این است که این فرمایش فرمایش درستی نیست. این کتاب فوائد الاصول مرحوم نائینی از جلد سوم به بعد، یعنی جلد سوم و چهارم، با حواشی مرحوم محقق عراقیه، با این که خب مرحوم عراقی و مرحوم نائینی هر دو دو رکن اصولی معاصر یک دیگرم بودن، اما معلوم میشه که مرحوم عراقی کلمات مرحوم نائینی رو میدیده، حتی تو بعضی از کتابهای دیگه شون هم نقل میکنن، اما این دیگه به صورت حاشیه بر کلمات مرحوم نائینیه، در جلد اول و دوم این حاشیه رو نداره، اما از جلد سوم و چهارم این حواشی وجود داره. اونجا مرحوم محقق عراقی همین بیان رو داره که اشکال میکنه به نائینی، اشکالی که واردن هست شاید در ذهن شما هم باشه، شارع که میگه این بیان حجته، این از باب طریقیت داره این رو بیان میکنه، ولله خود بیانه که برای شارع موضوعیت نداره، این رو طریق قرار داده برای رسیدن به واقع. در بینه و در خبر عاده مخاطب میگه بله من احتمال خلاف میدم، یعنی احتمال میدم این آدم عادل، ولو آدم عادله، عادل دروغ نمیگه اما احتمال اشتباه داره، احتمال میدم این بینه اشتباه کرده باشن. با حجیت بینه و خبر عادل این احتمال خلاف القا میشه، این باید القا بکنه احتمال خلاف رو. ایشون مرحوم عراقی می‌فرماید این امر به القاء احتمال خلاف یه امر طریقیه، این معناش این است که ولا خودش موضوعیتی که نداره عنوان طریقیت رو داره. بنابراین در اینجا، یعنی در اینجایی که با طریق مخالفت می‌کنه، خودش تجری جداگانه درش معنا نداره. پس تجری فقط نسبت به واقع معنا داره. حالا میخواد اون واقع رو ما یقین داشته باشیم، اماره یا اصول. مورد بعدیش در علم اجمالیه، از مواردی که تجری درش جریان داره علم اجمالیه، کسی علم اجمالی داره یکی از این دوتا مایه خمره، اگر آمد احدهما رو برداشت به نیت انه خمرون مرتکب شد، یا احتمال میداد خمر باشه، طلبای علم اجمالی داره احتمال میده این ضرب خمره، به همین احتمال خمریت مرتکب شد و واقعا هم این مایه خمر نبود. اینجا هم باز مسئله تجری واقع میشه و وجود داره. آخرین مورد این است که آیا در شبهات حکمیه قبل الفحص، شبهات تحریمیه قبل الفحص، نمیدونی به شیء حرام یا نه، قبل از فحص از ادله اونجام تجری راه داره یا نه؟ اونجام تجری راه داره، ولو احتمال میدیم، ما احتمال میدیم شارع این عملو حرام کرده، هنوز دلیلی هم نداریم، فهمم نکردیم. اگر کسی اون فعل رو به عنوان انه حرامون انجام داد، بعد معلوم شد که حرام نبوده، اینجا باز تجری جریان داره. بنابراین معیار جامع در باب تجری این است که مخالفت با کل منجزن، المخالفه مع کل منجزن، این معیار در باب تجریه. منجز میخواد قطع باشه، میخواد اماره و اصول عملیه باشه، میخواد علم اجمالی باشه، میخواد احتمال در شبهات قبل الفحص باشه. اگر یه چیزی منجز تکلیف شد، حالا به هر طریقی بخواد منجزیت داشته باشه، اگر کسی آمد با اون مخالفت کرد، اینجا میشه از باب تجری. این حالا به عنوان مقدمه بحث تجری. و صلی الله علی محمد.